سلام بینندگانی عزیز، برنامه اخبار آزادی تقدیم شما می شود. امروز سه شنبه 15 ایون، عبدالله اشرف هستم همراهتان. حالا مرور بکنیم به سرخطی موضوع های برنامه امروز. مهلت امتیاز تمام شد، به سر و سامانی و نوبت طولانی مهاجران برای دریافت پتن در روسیه ادامه دارد. جو بایدن و ولادیمیر پوتین وو میخورند، ملاقاتی که بسیاری ها به آن توجه دارند ولی نتیجه هایش برای رابطه های امریکا و روسیه معلوم نیست. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما گفته است که امسال برای مسلمانان تاجیکستان حج رفتن فرض نیست، چون به گفته او در این سفر مانع و خطر جدی وجود دارد. دادگاه در شهر دوشنبه افراد را که مسئول فروش اموال و ترکه دارایی های دو بانکی مفلس شده اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک خواهند بود تعیین کرد. با قرار دادگاه رحیم جان شریفوف در اگرو اینوست بانک و فاروق نوریدینوف در تاجیک صادرات بانک همچون مدیری مخصوص روند برهمدهی بانک ها را رهبری خواهند کرد. در این دو بانک صدها ساکنی تاجیکستان امانت گذاشتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارانم امریدین آلیموف و مولا رجب یوسفی.
قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه درباره تعیین مدیران مخصوص در اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک همین هفته صادر شده است. بر اساس قرار دادگاه، رحیم جان شریفوف در اگرو اینوست بانک و فاروق نوردینوف در تاجیک صادرات بانک مدیر مخصوص تعیین شدند. طبق قرار دادگاه، این دو نفر باید دوام دو سال آینده اموال بانک‌های مفلس شده را فروخته مبلغ مردم را بازپس بدهند. تعداد مشتریان اگرو اینوست بانک قریب 28,000 و شمار مزاجان تاجیک صادرات بانک 5,500 نفر هستند. مسئولان بنیاد سقورته یا بیمه پسندازهای مشتریان قبلا گفتند امانت مردم با پول ملی تا 30,000 سومانی و با اسعار خارجی تا 21,000 سومانی پر را جبران کرده می شود. پول های باقی مانده در روند برهمدهی پرداخته خواهند شد. طبق این اعلان بانک ملی، از حساب بنیاد سقورته مبلغ 64% مشتریان تاجیک صادرات بانک و پول 86% مزاجان اگرو اینوست بانک برگردانده می شوند. باقی مانده مزاجان مبلغ خود را قسمان از بنیاد سقورته و بعداً از حساب فروش اموال بانک ها می گیرند. جریان برهمدهی اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک در حال آغاز می شود که مشتریان این بانک ها نگران مبلغ های گذاشته خود هستند. خواطری میزاجان از آنجا است که هنوز هم میزاجان تاجپرام بانک 4 سال باز نمی توانند مبلغ های خود را بازپس بگیرند و میزاجان اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک هم از آن نگرانند که این تجربه تلخ به سر آنها نیز نیاید. ولی مسئولان بانک ملی و هم تاجدین پیرزاده، یکی از مالکان تاجیک صادرات بانک، وعده دادند که مبلغ های مردم پر را باز پس داده می شود. تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، دو بانک قبلا نظام ساز، روز 21 می امسال با قرار بانک ملی مفلس اعلام شدند. مسئولین بانک ملی گفتند ناوابسته از یاری دولت این دو بانک نتوانستند فعالیت خود را معتدل گردانند. مولا رجب یوسفی، امریدین آلیموف، آزادی دوشنبه.
امروز در روسیه مهلت با امتیاز اقامت مهاجران کاری به اتمام رسید. از این پس پلیس روسیه حق دارد آنهایی را که سندهای اقامتشان قانونی نیست اخراج کند. با سبب پاندمی تاکنون در روسیه به مهاجران کاری اجازه داده بودند که بدون عبور مرز در دوام 90 روز سند ثبت اقامت خود را دراز کنند. همکارم شهلا گلخواجه موضوع را پیگیری داشت و در استودیو با ما قرار دارد. شهلا، تقریبا یک ماه این جانب از نوبت‌های طولانی مهاجران در نزد مرکزهای مهاجرت در روسیه خبر می‌رسد. در روز آخرین ثبت اقامت با امتیاز وضع چگونه بود؟
بله عبدالله، از نوارهایی که صبح امروز دسترسی ما شد میتوان گفت که نوبت‌پایی‌ها ادامه داشت و به فرق از روزهای پیشین ازدیام مهاجران باز هم بزرگتر شده است، خصوصا در شهرهای کلان و مثل مسکو، سن پیتربورگ، قزان و نوسیبیرسک. برای مثال در شهر مسکو در نزد مرکزهای ساخرو و پوتیلکو تعداد مهاجران به حد زیاد بود که میدان ها پر شده است و نوبت تا روی ماشین گذر می رسد. مهاجران در صحبت با ما گفتند که نوبت پایی آنها برای روز آینده از بیگاهی شروع شده تقریبا یک شبانه روز ادامه می کند. برای قضای حاجت و غذاخوری عموما شرایط نیست. در نزد مرکزی ساخرو و کنار مسکو تلاطم شده و ناظران ترتیبات گروهی از مهاجران را کلتک سرکوب کردند. وضع در دیگر مرکزهای مهاجرتی روسیه هم مانند به این است و خلاصه عبدالله هم صحبتان ما نوبتای طولانی و عذابی تیه سناتور را طاقت فرسا تصویر میکنند.
شالا در گذشته مسئولان وزارت کارهای داخلی روسیه از مهاجران خواسته بودند سندهای خود را قانونی کنند. حالا صدها مهاجر کاری برای تهیه حجتشان آمدند، نوبت میپویند، اما چرا مقامات روس شرایط فراهم نمیکنند؟
عبدالله، عین چنین شکایت را خود مهاجران و حامیان حقوق هم در میان میگذارند، چون که سرگردانی مهاجران بیش از یک ماه ادامه دارد. اما تنها امروز مقامات مسکو اعلام کردند که مهلت کاری مرکزی ساخارو 45 دقیقه بیشتر کرده شد. کیریل پورتوف رهبر دپارتمنت سیاست اقتصادی حکومت مسکو میگوید شماره رفزنه ها برای قبول حجت های مهاجران را 50% بیشتر میکنند. او گفت که گویا نوبت پایی مهاجران ساعت های نصف روزی به پایان میرسد، ولی در اصل ما منظره دیگر رو میبینیم. عبدالله و مهاجران نیز این ادعای منصبداری روس رو رد میکنند و میگویند برای دریافت پتنت حتی چند شبانه روز نوبت میستند. به قول پورتوف، نظر به ماه اپریل مراجعت مهاجران به مرکز ساخر و سه برابر افزوده است و هر روز به حساب میانه حدود 8,500 مهاجران به این مرکز مراجعت میکنند. قبلا مقامات روس گفته بودند که در این کشور 247,000 شهروندان تاجیکستان غیر قانونی کار و زندگی دارند، رقمی که مقامات تاجیک زیر سوال گذاشتند.
تشکر همکارم شهلای گلخواجه درباره خاتمه یافتن مهلت با امتیاز ثبت نام مهاجران در روسیه صحبت میکرد. در ملاقات رئیس جمهور جو بایدن با ولادیمیر پوتین در ژنو مسائل گوناگون از جمله زندانی کردن الکسی نوالنی پیشوای مخالفان نیز بررسی می شود. قرار است رئیس جمهوران دو کشور فردا ملاقات کنند. هر دو رهبر گفتند که مناسبت های آمریکا و روسیه در پایین ترین سطح قرار دارد. جزئیات در گزارش همکارم مومین احمدی.
ملاقات جو بایدن با ولادیمیر پوتین که در نشست 16 ایون برگزار می شود با گمان است که در فضای دوستانه صورت بگیرد. آنها باری آخر بیشتر از 10 سال پیش وقت بایدن نایب پرزیدنت و پوتین سروزیر بودند ملاقات داشتند.
خبری خیلی خوب آن است که من و پرزیدنت 100% به ضرورت راهندازی مناسبت های نزدیکتر با روسیه راضی هستیم. اگر روسیه و امریکا رژیم سفر بدون روادید را پیش از جاری نمودن چنین نظام با اتحاد اروپا را اندازه می کردن، این یک حادثه تاریخی می شود.
فضای پیش از ملاقات ژنو باشد فرق می کند. جانب ها درباره تحکیم مناسبت ها حرف نمی زنند، بلکه همدیگر را عیبدار می کنند.
ما یگان اقدام را اولین شده قبول نکردیم که به روابط روسیه و امریکا زیان رساند. مگر ما بر ضد امریکا تحریم جاری کردیم؟ این امریکا است که با سبب و بدون سبب تحریم جاری کرد و کرده ایستاده. من به رئیس جمهور پوتین آشکارا اظهار کردم دوره ای که ایالات متحده امریکا به عملهای تجاوزکارانه روسیه به مثل دخالت به انتخابات ما، حمله های کیبرنتیکی یا زهرآلود کردن شهروندانش پاسخ مناسب نمیداد گذشت. ما بدون دودلگی پاداش سزاوار چنین عملکردی روسیه را داده اهالی و منفعت های اساسی خود را حمایت خواهیم کرد.
افزایش ناباوری طرفین از آن آغاز یافت که روسیه قریم اوکراین را سال 2014 ضبط کرد. در سال 2021 روسیه نیروهای خود را در مرز اوکراین مستقر نمود و بار دیگر انتقاد واشنگتن را به بار آورد. بایدن وعده داد که فشار را به مسکو برای قطع تهدید به استقلالیت اوکراین و نقض حقوق های شهروندی مخالفان سیاسی کرمل افزایش خواهد داد. در ماه اپریل ایالات متحده علیه روسیه بنابر دخالت احتمالی در انتخابات، حمله های کیبرنتیکی و دیگر فعالیت ها تحریم های نو جاری کرد.
امروز من چند قدم از جمله اخراج چند منصبدار روسیه را در پاسخ به عمل آنها تصدیق کردم.
روسیه تحریم های جوابی جاری کرد و چند دیپلمات آمریکایی را اخراج کرد. همین طریق به احتمال زیاد ملاقات ژنو در روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه تغییر وارد نخواهد کرد، ولی شاید نشان دهد که در دوره پرزیدنتی جو بایدن سمتگیری این رابطه ها چگونه خواهد بود.
شهروندان تاجیکستان که انتظار داشتند بعد از سفر شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان به تاجیکستان گذرگاه ها کشاده می شوند، می گویند هنوز هم نمی توانند به اجازت نامه سفر کنند. همکار ما فرزان محمدی روز پیشتر به یکی از گذرگاه ها در مرز ولایت سوخت با ازبکستان رفت و احوال در آنجا را برای ما و شما تصویر می کند.
روز 14 میون چند از مسافران از مناطق گوناگون کشور به گذرگاه فاتح‌آباد در ناحیه مسجد آمده خواستار عبور مرز بودند، ولی آن را برای خود بسته یافتند.
جوی میشه گفته اومدم ده من لیشن چوره.
اینجا چیکار داره در ازبکستان؟
در ازبکستان اکنون زنگری رفته ده که به طورش ده.
حالا تنها آنهای حق ورود به ازبکستان را دارند که شهروند روسیه هستند و یا با درخواست اجازتنامه گذشتن را دارند. به این رویخط نفران شامل میشن که از ازبکستان دعوتنامه ارسال گردیده و از جانب تاجیکستان تصدیق گردیده است. آبیجان آتابایف دو هفته پیش به تاجیکستان آمده بود، ولی میگوید با داشتن چنین حجت ها نیز نمیتواند به ازبکستان نزدی آیله اش برگردد.
همسری من از ازبکستان است و من همه حجت های تصدیق کننده را دارم. ما دو فرزند داریم. من همچون شهروند تاجیکستان در آنجا برای بودوباش باید مبلغ سپارم و برای همین خواستم که از تاجیکستان روادت گیرم تا زندگانیم آسان تر شود. من روادت گرفتم، ولی برای گذشتن اجازت نمی دهند. توسط هواپیما ممکن بوده است، اما به طریق زمینی نه. من حیران ماندم. فرق همین را هیچ کس فهماندن نمی تواند.
А вот через самолет можно говорить?
Границы я нахожусь за вторые сутки.
در سرحد علاقه من دویوم روز است که استودم. کوشش کرده استودم که به کارم برگردم. در یک شرکت ازبکستانی کار میکنم، ولی مرز بسته است. برای دارندگان شناسنامه تاجیکی اجازه رفتن نیست و همه گذرگاه ها محکم است. مرحمت بینید، همه با همین مشکل در اینجا نشستند.
با آغاز همگیری کرونا‌ویروس نو در ماه مارس سال گذشته ازبکستان و تاجیکستان مرزهای خود را بستند. با کاهش بیماری بارها از احتمال باز شدن مرزها سخن رفت، ولی مسئله حل نشد. در پایان نشست رهبران دو کشور در خوجند روز 11 میون نیز در این باره به طور روشن چیزی گفته نشد.
من تأمین کننده آیله هم هستم و حالا برای آنها به من دشوار است. پریزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف به اینجا آمد و شاید بسیار مسئله ها را گفت و شنید کردند. من میخواهم طور عمل کنم که به مردم هر دو کشور آسانی آرد، برای آنکه دوستانه زندگی کنیم و مرزها کشاده شوند.
در همین حال ماشین های باربر که رانندگانشان ساکنان تاجیکستان هستند، به ممانعت از مرز گذشته وارد ازبکستان می شوند. راه هوایی نیز باز است و این حال سوال های را پیش می آورد که چرا مرز زمینی بسته می ماند. در میان خواهشمندان سفر ازبکستان آنهای کم نبودند که می خواهند از ازبکستان همچون کشوری ترانزیتی برای رسیدن به روسیه استفاده کنند. در حال بسته بودن چنین مسیر با قرقیزستان، کشور ازبکستان برای آنها مهم گشته است، ولی معلوم نیست کی راه باز می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسجد.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان گفته است که امسال برای مسلمانان کشور حج رفتن فرض نیست، چون به گفته او به سبب پاندمی کووید 19 در این سفر مانعه و خطر جدی وجود دارد. رئیس شورای علما در این باره روز 14 ایون با خبرگزاری دولتی خاور تاجیکستان صحبت کرده است. عبدالقادرزاده به آنهایی که نیت سفر حج داشتند گفته است پولهای برای طواف کعبه جمع آورده اشان را برای کارهای خیر از جمله دستگیری آیله های کم بضاعت و یتیمان می توانند صرف کنند. مقامات عربستان سعودی از این قبل گفته بودند امسال با سبب پاندمی کرونا ویروس خارجیان به شرکت در این مراسم مهم مسلمانی راه داده نمی شوند. و بیننده ارجمند، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به پایان می رسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در صحیفه آزادی ویدیو و در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org گذاشته شدند. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
من به خیلی ارزان شده. دست هست که من ارزان شده. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت روسیه مراتوری با اخراج مهاجران غیر قانونی را که تا 15 ایون عمل میکرد تا 30 سپتامبر تمدید کرد. در خبر دفتر مطبوعاتی کرمل گفته شد که تا آن زمان مطابق قانونهای بین المللی نسبت شهروندان خارجی قرارهای اخراج مجبوری صادر نمی شود. قرار پیشین 15 ایون به آخر می رسید و این چیز مایه تشویش و نگرانی صدها هزار مهاجران کره از جمله تاجیکستانی ها گردید که تا نیمه ایون نتوانستند از قید نوی مقامات روسیه گذرند. روز 15 ایون پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن در بروسل با پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل و پرزیدنت کمیسیونی اروپا اورسولا وان در لین مسئله های مربوط به تجارت، تغییرات اقلیم و تشکیل یک نیروی متحده در برابر رفتار خشین افزاینده روسیه و چین را بررسی کرد. بعد رهبری 4 ساله پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ، حالا بایدن تلاش دارد روابط ایالات متحده آمریکا با همکاران فرا اتلانتیکی را تقویت دهد. یکی از مسئله هایی که باید حل شود این اختلاف میان شرکت های ایرباس و بوئینگ است که 17 سال اینجانب همدیگر را در کمک به صنعت هواپیما سازی محلی گناهکار میکنند. برخی منبعهای دیپلماتیک گفتند که انتظار می رود ماه آینده در این زمینه سازشی حاصل شود. یک مقام کرملین گفته است احتمال است که ملاقات میان پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و روسیه جو بایدن و ولادیمیر پوتین در تاریخ 16 ایون با سازش های مشخصی به انجام رسد، ولی به هر صورت مفید خواهد بود. در جریان نشست مطبوعاتی روز 14 ایون در بروسل از بایدن خواستند که درباره جزئیات گفتگوهای 16 ایون با پوتین صحبت کند، ولی اون نخواست در این باره و هم انتظاری ها از ملاقاتی در پیش استاده گپ زند. او اشاره کرد که مسائل موردی سازش با پوتین را ارزیابی میکند، ولی همزمان او را از رفتار خشین با ایالات متحده آمریکا و متفقانش هشدار داد. او گفت
اگر پوتین قرار کند که همکاری نکرده مثل گذشته ها رفتار کند، طوری در رابطه با فعالیت های حمله های رخنگران و دیگر کارها دیدیم، ما پاسخ خواهیم داد. ما واکنش میکنیم، ضرور است نزاع نباشد و ما باید به قرار برسیم که آیا این به منفعت ما است، به منفعت جهان است که همکاری باشد و میبینیم که آیا این کار را کرده میتوانیم یا نه. و در مسائلی که ما راضی نیستیم باید روشن بگوییم که خط سرخ در کجا است. من با او ملاقات کردم. او یک شخصیت درخشان و قوی است. طوری در فوتبال میگن من او را همچون رقیبی ارزنده دریافتم.
یاور سیاست خارجی پوتین یوری اوشاکوف روز 15 ایون در صحبت با ژورنالیستان گفت که مشورت های نهایی با مشاور امنیت ملی کاخ سفید جیک سالیوان برگزار شده است. سازمان جهانی تندرستی کاهش حادثه های آلوده شوی به کروناویروس در سراسر جهان را استقبال کرده، عین زمان هشدار داده است که همانا هر روز بیش از 10,000 نفر از کووید 19 جان می دهند. دبیر کل سازمان جهانی تندرستی تدروس ادانوم گبریوسس روز 14 ایون گفت از زمان شروع پاندمی کاهش مذکور طولانی ترین بوده است. او گفت که دسترسی نابرابر به واکسینه های ضد کروناویروس پیشرفت در این ساحه را دچار مشکل میکند. تدروس در نشست خبری روز 14 ایون از رهبران سیاسی دعوت کرد که عهده‌داری خود برای تامین کشورهای جهان با دست کم 70% واکسینه ضروری را به ثبوت رسانند. مقامات در بلاروس روز 14 ایون در یک همایش مطبوعاتی در مینسک بلاگری حبس شده رمان پروتاسویچ را به نزد شرکت داران آورده مثل یک نشان پیروزی به نمایش گذاشتند. پروتاسویچ روز 23 می از هواپیمای تجارتی شرکت رایانر که از خط سیر اتن به ویلنوس مجبورا فرود آورده شد بازداشت گردید. این کاری مقامات بلاروسی محکومیت غرب اروپا را به بار آورد و هم باعث جاری کردن تحریم های نو شد. پروتاسویچ همراه با 4 مقام دیگر که 2 نفرشان با لباس نظامی بودند در منبر نشسته بود. مخالفان این صحنه را همچون روح شکن محکوم کردند. فرانک ویچورکا که مشاور رهبری مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکا از گفت هیچ مهم نیست که او چی گفت. فراموش نکنید او یک گروگان است. رژیم او را به حیث نشان پیروزی استفاده میکند. یک دیپلمات کلون آمریکایی در کابل گفت بعد ترک کشور جنگ زده افغانستان کردنی نیروها هم ایالات متحده آمریکا ارائه کمک های قوی و جدی به این کشور را ادامه می دهند. روس ویلسون کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل روز 14 ایون در یک صحبت با رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی گفت محور سیاست ایالات متحده آمریکا در افغانستان این است که ایالات متحده آمریکا تمام کار امکان بخش را به خاطر بهبود وضع حکومت از جانب جامعه بین المللی حمایت شده افغانستان روانه کند. ویلسون گفت این به آن معناست که از راه قوی و جدی ایرای کمک های امنیتی و همیاری های اقتصادی و بشری ادامه می‌یابد. در حالی که در افغانستان از 1 می خروج نیروهای بین المللی جریان دارد، طالبان چند ناحیه استراتژی در نزدیکی های کابل را اشغال کردند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه حضور با امتیاز مهاجران کاری را در این کشور تا 30 سپتامبر تمدید کرد. بر اساس امر پوتین در صورت نقض نکردن قانون‌های روسیه مهاجرانی که غیر قانونی در این کشور حضور دارند تا آخر ماه سپتامبر اخراج نمی‌شوند. اگر آنها قانون شکنی در گذشته داشته باشند جریمه می‌شوند. دوام این 90 روز آنها باید سندهای خود را درست و کار و زندگیشان را قانونی کنند. پیشتر به مهاجران تا 15 ایون امسال چنین مهلت داده بودند. وادیم کاژینوف رهبر فدراسیون مهاجران در روسیه روز 15 ایون در شرح این امر رئیس جمهوری روسیه گفت موافق آن دوام 90 روز دیگر مقامات حق ندارند مهاجران را از قلمرو روسیه بیرون و یا اخراج کنند و یا درباره منع ورود مهاجران به قلمرو این کشور قرار قبول نمایند. همچنان به گفته کاژینوف این امر برای عفو مهاجرانی در روسیه قرار داشته زمینه حقوقی فراهم می آورد. او گفت
تو اگر 3 5 7 لت назад приехали вообще без документов у вас
یعنی اگر شما 6-7 سال در روسیه غیر قانونی قرار داشتید حق دارید به اداره پلیس مراجعه کنید و اگر حقوق ویران کنی داشتید شما را جریمه میکنند، ولی با پرداخت جریمه شما حق پیدا میکنید که سندهای خود را از نو درست کنید و حضور قانونی در روسیه داشته باشید. من به شما توصیه میدم که از 1 ایول به اداره های پلیس مراجعه کرده بوده باش خود را قانونی کنید. منتظر 30 سپتامبر ننشینید.
در خبری دفتر مطبوعاتی حکومت روسیه گفته شده است که تا این زمان مطابق قانون‌های بین‌المللی نسبت به شهروندان خارجی قرارهای اخراجی مجبوری صادر نمی‌شود. قرار پیشین امروز 15 ایون به آخر رسید و این مایه تشویش و نگرانی صدها هزار مهاجران کاری گردید که تا نیمه ایون نتوانستند از قید نوی مقامات روسیه گذرند. نوبت با ایو تلاطم زیاد در نزد مؤسسه‌های به قیدگیری رسمی مهاجران یکی از خبرهای داغ اخیر در شبکه‌های اجتماعی بود. در شرح قرار مقامات روس گفتند که بنا به ادامه‌یابی محدودیت های دوره پاندمی نبودی پروازهای منتظم به کشورهای خارجی و دیگر مسائل ها قرار شد که مهلت به قیدگیری 90 روز دیگر تمدید شود. آنهایی که نتوانستند حضور خود را در روسیه به رسمیت درآورند اکنون تا 30 سپتامبر می توانند این کار را انجام دهند. هفته های اخیر به دست رادیو آزادی از گوشه های گوناگون روسیه نوارهای می رسند که نوبت پایی مهاجران را برای گرفتن پتنت و قانونی کردن حجت هایشان نشان می دهد. وزارت کارهای داخلی روسیه ماه اپریل هشدار داده بود که حدود 247 هزار مهاجر کاری تاجیک غیر قانونی در این کشور هستند و باید برای پیشگیری از اخراج مجبوری زودتر حضور خود را در این کشور قانونی کنند. مقامات تاجیک به درستی آمار وزارت کارهای داخلی روسیه شبهه دارند و ادعا می کنند که این رقم طول سالهای زیاد جمع شد. بیشتر از این افراد علکی به وطن برگشتند. سال گذشته پس از خروج کرونا ویروس و بسته شدن مرزها حکومت روسیه قرار کرد که حضور غیر قانونی مهاجران را در این کشور تمدید نماید. ماه مارس سال 2020 به خاطر جلوگیری از پهنشوی کرونا ویروس مرزها میان کشورها بسته شد و اکثر اداره های دولتی کار را قطع کردند. هزاران مهاجر کاری تاجیک بیکار ماندند و امکان نیافتند که سندهای خود را قانونی کنند. از این رو حکومت روسیه به مهاجران فرصتی بیشتر داد که سندهای خود را درست کنند. معمولا برای حضور غیرقانونی مهاجران را از روسیه اخراج میکنند. در چند سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از این کشور اخراج شدند و حق ورود را ندارند. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان که در وطن کار دائمی ندارند تلاش میکنند همساله به کار به روسیه روند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن گفت اگر الکسی نوالنی رهبر زندانی مخالفین روسیه بمیرد، این یک فاجعه می شود که روابط روسیه و آمریکا و دیگر نقاط جهان را خراب خواهد کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زازاده بشنوید. جو بایدن در حال چنین صحبت کرد که قرار است روز 16 ایون با پوتین ملاقات کند. در نشست خبری که روز 14 ایون در قرارگاه ناتو در بریوسل برپا شد، از بایدن پرسیدند که در صورت مرگ احتمالی نوالنی مخالف زندانی پوتین چی می شود؟ چند روز پیش در صحبت با خبرنگاران تلویزیون آمریکایی NBC نیوز، پوتین متقاعد نکرد که نوالنی می تواند پس از 32 ماه زندان از آنجا سالم بیرون براید. پوتین ادعا کرد که مناسبت با نوالنی بدتر از دیگر زندانی ها نخواهد بود. جو بایدن روز 14 ایون گفت مرگ نوالنی یک علامت دیگری آن می شود که روسیه برای اجرای عهده‌داری های بنیادی در زمینه حقوق بشر تلاش خیلی کم و یا اصلا کاری نمی کند. و گفته ای او این یک فاجعه می شود بجز اینکه مناسبت ها را با دیگر نقاط جهان و من بد می کند، نتیجه دیگر نمی دهد. اظهار نظرهای دو پرزیدنت اندیشه های را ایجاد کرده است که ملاقات جو بایدن با ولادیمیر پوتین که روز 16 ایون در ژنو برگزار می شود، با گمان است که در فضای دوستانه صورت بگیرد. آنها باری اخیر بیشتر از 10 سال پیش، وقتی بایدن نایب پرزیدنت و پوتین سروزیر بود، ملاقات داشتند. آن زمان جانب ها خوشبین و بر روابط بهتر امیدوار بودند. فضای پیش از ملاقات ژنو باشد فرق می کند. جانب ها درباره تحکیم مناسبت ها حرف نمی زنند، بلکه همدیگر را عیبدار می کنند. حالا احتمال است که یکی از موضوعهای بحث در این ملاقات مسئله الکسی نوالنی باشد. نوالنی سال گذشته زهرآلود شد و او طرفدارانش گفتند که این امر را پوتین صادر کرده است. او آخر ماه مارس و اپریل در زندان 24 روز گرسنه نشینی کرد و نگرانی هایی را در زمینه احتمال مرگش به بار آورد. 23 ایون گرسنه نشینی او خاتمه یافت و بعد معالجه در بیمارخانه او را به اتاق زندان انتقال دادند. در نشست مطبوعاتی از بایدن پرسیدند که در ملاقاتش با پوتین در شهر ژنو سوئیسر روز 16 ایون کدام مسائل را مشخص بررسی میکند، شرح زیاده نداد. او اشاره کرد که به مسائل مورد موافقه با پوتین نگاه میکند و هم از ادامه رفتار خشینش نسبت آمریکا و متفقان آن هشدار داد. بایدن پوتین را همچون رقیبی ارزنده، درخشان و قوی صفت داد. بایدن اشاره کرد که وابسته به نتیجه های ملاقات عمل میکند و اول سنجیده بعد اعتماد خواهد کرد. بایدن اینچنین گفت که همه رهبران ناتو برای تشکیل ملاقات با پوتین از او سپاسگزاری کردند. حالا بایدن در پیشروی مسئله این که ملاقات روبروی با پوتین باعث بالا رفتن آبروی رهبری خودگامه روسیه می شود قرار دارد. چنین برداشت از اظهارات نهایی رهبران کشورهای ناتو هم حاصل شد که نوشتند روسیه همانا با نقض ارزش ها، پرینسیپ ها، اعتماد و عهده‌داری هایی که در سندهای مربوط به روابط ناتو و روسیه ذکر شدند ادامه می دهد. در این سند طولانی اسم روسیه در 60 مورد ذکر شده گفته می شود. در صورتی که روسیه مشکل با اجرای قانون های بین المللی و عهده‌داری و مسئولیت های بین المللی اش را به نمایش گذارد، بازگشت به کار مناسبت معمولی امکان ندارد. در اظهارات همچنین از ماده 5 و حمله های عظیم اینترنت یادآوری شده است که به یک نگرانی بسیار جدی و افزاینده تبدیل شده است. اخیراً شرکت و شبکه های عظیم آمریکایی مورد حمله هکری قرار گرفتند. مقامات آمریکایی گفتند که حملگران در روسیه قرار دارند. در بیانیه رهبران ناتو اینچنین از رفتار خشین چین هم یادآور شدند که نظام بین المللی بنیاد شده بر پایه قانون ها را به چالش میکشد. در این اظهارات تاکید شده است که چین ذخیره های سلاح های هسته ای خود را افزایش داده، با روسیه هم در بخش سلاح ها همکاری برپا کرده است. از چین دعوت شده است که مطابق به عهده‌داری های بین المللی خود عمل کند. بایدن اولین بار به حیث پرزیدنت آمریکا در سفر اروپا قرار دارد و روزهای استراحتی گذشته در جلسه سران کشورهای گروه هفتگانه یا گروه کشورهای پیشرفته جهان اشتراک کرد. این جلسه در آستانه ملاقات بایدن و پوتین، مخصوصا به خاطر نمایش متحدی دموکرات‌های جهان در برابر رفتار خشن روسیه برگزار شد. همین طریق با احتمال زیاد ملاقات ژنو در روابط آمریکا و روسیه تغییر وارد نخواهد کرد، ولی شاید نشان دهد که در دوره پرزیدنتی جو بایدن سمت‌گیری این رابطه‌ها چگونه خواهد بود.
Melody. Do you follow?
ساکنان دهه خواجه علای جماعت چارکوهی شهر اسفره از ساختن یک دیوار در موضع بحثی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان جلوگیری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ساختمان این دیوار به گفته مقامات تاجیک از جانب یک ساکن محلی اوچتپه دهه اقصای دو روز پیش آغاز شد، ولی در مشورت با جانب قرغیزستان قطع کرده شد. مقامات قرغیز هنوز در این باره نظری ندادند. نوار آغاز ساختمان این دیوار روز 14 ایون در اینستاگرام نشر شد و نارضایتی ساکنان دهه خواجه‌علا را به بار آورد. ساکنان و مقامات تاجیک محل ساختمان دیوارها را بحثی می دانستند. عبدالخلیل شریفوف رئیس سابق محله خواجه‌علا روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت ساکنان دهه شام دیروز جمع شده با صاحب این منزل صحبت کردند و او از ادامه دیوارسازی دست کشید. صحبت ما با صاحب خانه در روحی همسایه‌داری بود و ما یکدیگر را خوب فهمیدیم، گفت هم صحبت ما. قربانبای صادقوف یک ساکن خواجه‌علا در رابطه با ساختن این دیوار میگوید:
با خای دیوار زمین خود قرغیز های توجیک بود، برومده های تنگ کرستوده های این طرفش توجیک، این طرفش قرغیز، سوز قرغیز گوش دکره همون دیوار رستوده همون امنیتاش هم اومد، ملیستاش هم اومد، رز گستوده، خود زوری کرستوده اینو همون چند از زنزه ندونم چینه خبر هایی شهر اومد امنیتی خودم اومد تا حاضر به با پرگوار برستود.
ساکنان خواجه‌علا می گویند از میان دهیان ها و اقصای کنالی مسجاهی می گذرد و هنوز خط بین این دو موضع تشخیص و علامت گذاری نشده است. از این رو بر اساس سازشنامه ها نه از جانب همسایه و نه از این طرف هیچ ساختمان اجازت نیست. یک نماینده حکومت شهر اسفره روز 15 ایون به رادیو آزادی گفت بعد شکایت ساکنان از ساختمان دیوار در روبروی محله امام اعظم دهه خواجه‌علا با مسئولان دهه اقصای صحبت شد و آنها راضی شدند که دیگر ساختمان دیوار ادامه نیابد. این منبع گفت درازی پای دیوار حدود 30 متر است و با سمن درست شده است و افزود که حالا از ادامه ساختن آن جلوگیری شد و تلاش است که اصلا در این موضع دیوار ساخته نشود. تا حال در این موضع دیوار نیست و فقط یک کانال دو دهه را جدا می کند. روز 28 و 29 اپریل امسال برای ساکنان دو جانب در مرز به مناقشه مسلحانه پیچید. از دو جانب بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 200 نفر مجروح شدند. ده ها خانه ها از دو طرف آسیب دید. مقامات دو کشور هم دیگر را در آغاز مناقشه عیب‌دار کردند. درازی سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان بیش از 970 کیلومتر است که از آن تا امروز تنها 504 کیلومتر تعیین و نشانه گذاری شده است. اکثر وقت اختلافات در قطعه‌های بحثی مرزی در زمین، آب، عبور غیرقانونی مرز و اختلاف بین مردم به عمل می‌آیند.
در حاشیه خبرها
روند برهمدهی تاجک صادرات بانک و اگر انویست بانک رسمن آغاز شده است. اجازت نامه این دو بانک قبلا نظامساز را بانک ملی 21 می بازخوان کرد و صدها مشتریان آنها نگرانی پسندازهایشان هستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. مسئولین بانک ملی گفتند با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه که این هفته صادر شد، مدیران مخصوص در دو بانک مفلس شده تعیین شدند. طبق قرار دادگاه، رحیم جان شریپوف در اگر انویست بانک و فرخ نوردینوف در تاجک صادرات بانک همچون مدیر مخصوص روند برهمدهی بانک‌ها را راهبری می‌کنند. بر اساس قانون، مدیران مخصوص دوام دو سال آینده باید اموال دو بانک مفلس شده را فروخته پس انداز مردم را باید برگردانند. تعداد مشتریان اگر انویست بانک 27,700 و شمار مزاجان تاجک صادرات بانک 5,500 نفر هستند. مسئولان بنیاد سقرطه یا بیمه پس اندازهای مشتریان قبلا گفتند امانت مردم با پول ملی تا 30,000 سومانی و با اسعار خارجی تا 21,000 سومانی پر جبران کرده می شود. پول های باقی مانده در روند برهمدهی پرداخته خواهد شد. طبق این اعلان بانک ملی، از حساب بنیاد سقرطه مبلغ 64% مشتریان تاجک صادرات بانک و پول 86% مزاجان اگرو انویست بانک برگردانده می شود. باقی مانده مزاجان مبلغ خود را قسمان از بنیاد سقرطه و بعداً از حساب فروش اموال بانک ها می گیرند. برهمدهی دو بانک کلان کشور در حال آغاز می شود که ده ها مشتری آنها نگرانند که تقدیر پول های گذاشته اشان چی می شود. خواطر ساکنان از آنجا زیاد است که با گذشت 4 سال تا حال برهمدهی تاجپوران بانک انجام نیافته و مردم پول خود را از این بانک گرفتن نمی توانند. ولی مسئولین بانک ملی و هم تاجدین پرزاده، یکی از مالکان تاجک صادرات بانک، می گویند پول مردم باز پس داده می شود. پیرزاده روز 26 می بر رادیو آزادی گفته بود:
مال و ملک هست، دیگه هست، مبلغای ذخیره است در بانک ملی است، مبلغای از حساب کپورات یا امانات‌های شخصی است. اوست مردم قد حساب کتاب میکنن، ما هم در همین می باشیم در گرد اطراف همین مدیری برهم‌دهنده تا اون وقتی که مبلغ مردم پورا حساب کتاب کنن.
بانک ملی روز 21 می اعلان کرد که اجازتنامه فعالیت تاجک صادرات بانک و اگر انویست بانک را بازخوان کرد، چون فعالیت این دو بانک نوابسته از یاری های حکومت معتدل نشد. این دو بانک یک زمان عظیم و به اصطلاح نظامساز سال 2015 دچار بحران گشته در پرداخت امانت های مردم عاجز ماندند. حکومت تاجکستان سال 2016 برای نجات این دو بانک های دچار مشکل بیش از 3 میلیارد سومانی قرض داد، اما مشکل این بانک ها حل نشد.
خیش را دریافتم از پیش را دنیا گذشت تا بر لبی آب آمدم با نغمش دریا گذشت بر دل بری دل باختم
رادیوی آزادی
مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، موجب و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی همراهتون خواهم بود. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
تحقیقات رادیو آزادی، بازار پنجشنبه در شهر خوجند مالک شد. 200 تن گوشت، 20 هزار تن شکر، حکومت برای واردات مواد نیاز اول با آژانسی ذخیره های دولتی امتیاز داد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
بارانهای شدید و سیل‌پرایی در ماه می به اقتصاد تاجیکستان 10 میلیون دلار زیان رساند. در این باره رستم نظروف، رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، در صحبت با ریا نوستی بیان داشته است. با گفته او، ضربه آفت‌های طبیعی ماه گذشته خرابی آورترین در 5 سال اخیر می باشد. به قبل نظروف، سیل آبخیزی 10 و 11 می باعث به مرگ 9 نفر شده، به اقتصاد و کشاورزی جنوب تاجیکستان به مبلغ تقریبا 10 میلیون دلار ضرر رسانده است که نصف آن به شهر کولاب راست می آید. بیشتر از همه 4 ناحیه ولایت ختلان زیان دیده است که در آنجا زیاده از 128 هکتار زمین کشت غلهدانه، کارتوشکا و پیاز نابود گردید. رستم نظروف میگوید برای قربانیان آفات طبیعی تا نیمه ماه آوگوست خانه های خشتی با مساحت 100 متر مربع ساخته می شود. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان زیر طرح امضا کرد که روعای تاجیکان و ازبک‌ها را به کشورهای یکدیگر آسان‌تر می‌کند. طبق این لایحه، شهروندان هر دو کشور هنگامی رسیدن به تاجیکستان یا به ازبکستان در مدت 10 روز از لحظه عبور مرز از ثبت نام و ثبت اقامت آزاد کرده می‌شوند. انتظار می‌رود تغییرات مذکور هنگام سفر رسمی پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیایف به تاجیکستان که روزهای 10 و 11 ایون در نظر است تصدیق شود. زمینان در پیشروی این سفر، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با معاون سروزیر ازبکستان روز 5 ایون مسئله برقرار کردن حرکت اتوبوس‌ها را میان دو کشور مطرح کرد. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجه ازبکستان میگوید در این گفت‌وشنید احیای خط سیر اتوبوس‌ها بین تاشکند و سمرقند، ترمیز، دوشنبه، خوجند، پنجکن بررسی شده است. انتظار می رود که نرخ تماکو در تاجیکستان تا آخر همین ماه 2 برابر بلند شود، زیرا حکومت تاجیکستان قرار کرده است که انداز اکسیز محصولات تماکو را افزایش بدهد. قرار در این زمینه روز 27 می در پایگاه اطلاعات حقوقی حکومت کشور به نشر رسید. طبق آن، انداز اکسیز نمودهای گوناگون سیگار از تماکو آماده شده و عوض کننده های آن از 8.5 یورو به 17 یورو برای 1000 دانه رسانده می شود. حالا نرخ قطعی عبارت از 20 دانه سیگار در تاجیکستان به حساب میانه حدود 1 دلار را تشکیل می دهد. به زودی بعدی به اجرا در آمدن قرار نو، نرخ یک قطعی سیگار می تواند تا به 20 تومانی بالا برود. دولت تاجیکستان سال 2017 قانون درباره محدود نمودن استفاده محصولات تماکو را تصویب کرد و بر اساس آن فروش و استفاده تماکو محدود شد. ترغیب تماکو، استعمال آن در رستوران‌ها، در نزد شفاخانه‌ها، در جای‌های جمعیتی هم منع گردید. اما با وجود این، فروش آن و به خصوص ناس در کوچه و بازارها به نظر می‌رسد. و مقامات روسیه میخوان ورودی مهاجران را برای کار در ساختمان ها آسان تر کنند و امکانی حتمی آنها را بر ضد کووید 19 براه مانند. در این باره مرد حسنولین، معاون نخست وزیر روسیه، بیان داشته است. به گفته مقامدار روس، کمبود نیروی کاری در بخش ساختمان میتواند اقتصاد روسیه را به هم زند. حسنولین مثال آورده است، در حالی که مهاجران مهنتی در ساختمان ها 12 ساعت کار کرده و در عوض از 30 تا 40 هزار روبل میگیرند، شهروندان روسیه با چنین شرایط کار نمیکنند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایس ها انتقال مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مرد حسنولین از این پیشتر گفته بود که مسئله اجازت توسط پایس ها بردن مهاجران به این کشور را بررسی دارند. مسئولان شرکت راهی آهن تاجیکستان هم در نوبت خود میگویند که برای انتقال مهاجران به روسیه طریق پایز آماده می باشند. از جمله به گفته نمایندگان راهی آهن ولایت سو، فعلا 84 قطار مسافرکشانی در حالت خوب قرار داشته برای بردن مسافران آماده است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 14 اپریل بازار پنجشنبه یکی از کهن‌ترین بازارهای آسیای مرکزی و از رمزهای شهر خوجند پس از 21 سال خصوصی شدن و هم یک سال کوآپراتیوی بودن از نو با یک شیوه مخفی خصوصی کرده شد. فروش دوباره بازار برخلاف قانون و به طور پنهان جریان گرفت، در حالی که مقامات خصوصی گردانی اولی آن را در سال 1999 غیر قانونی دانستند و گویا اکنون روند را قانونی کردند. بازار بار اول سال 1999 از طرف صاحبکار عبدالرحیم اسماعیلوف با پول معادل 80 میلیون سومانی خریده شده بود، ولی سال 2020 مقامات در حجت‌های این خصوصی گردان اشتباه یافتند و آن را به صاحب پیشینه‌اش اتحادیه تاجیک مطلوبات برگردانیدند. اکنون بازار از نو خصوصی کرده شد. این روند به یک عملیات مخصوص شباهت دارد تا بازار از دست یک شخص به دست شخص دیگر گذرد. بنابر سندهایی که رادیو آزادی دسترس نمود، مؤسس و یا مالک بازار پنجشنبه شرکتی ساختمانی میهن است. این شرکت مالکی است معلوم نیست. کمیته انداز درخواست رادیو آزادی را برای دادن معلومات در این باره رد کرد. سردار بخش ثبت ستارزاده گفت پیشنهاد کردن این معلومات غیر امکان است. درباره شرکت معلومات زیاد دسترس نیست، به جز اینکه 10 یونی سال 2020 تاسیس یافته است. چگونه یک شرکت نوتاسیسی ظاهرا ساختمانی پول یافته و یک بازار بزرگ تاجیکستان را خریده است ناروشن میموند. اما همصحبتان رادیو آزادی میگویند بازار پنجشنبه در اصل به شرکتی عظیمی سامان سوخت که به برادران حسن اسدالله‌زاده و امان الله سعدالله‌ایف دادر عروسان رئیس جمهور امام‌علی رحمان مربوط است تعلق دارد. هرچند سید رحمان خیدیروف رئیس سامانسوخت در یک پاسخ خطی گفت این شرکت مالی بازار پنجشنبه نمی باشد. کندوکاوی رادیو آزادی از آن شهادت می دهد که بازار تابع سامانسوخت است و صورت حساب آن پس از دوباره خصوصی شدن به آریان بانک کوچیده است. حسن اسدالله‌زاده رهبری این بانک است. بر زمین رهبری بازار عبادالله نوریدینوف تعیین شده است، نفری که سالهای دراز در شرکت های گوناگون مربوط به حسن اسدالله‌زاده و نزدیکان او کار کرده است و به قول منبعها آدمی حسن اسدالله‌زاده می باشد. یک صاحب کاری که می خواست در بازار پنجشنبه دوکان کشاید در پی جستجوی مالک آن به سامانسوخت رسید. این تاجر وقتی بر رقم های تلفن 34224-0027 به اداره مرکزی سامانسوخت با این خواهش زنگ زد، کارمند شرکت به اختیار سامانسوخت گذاشتن بازار پنجشنبه را تصدیق کرد و توصیه داد برای بررسی درخواستش به معاون رئیس شرکت یا سر اقتصاد شناس گفتگو کند. تاجران بازار پنجشنبه میگویند از قدم های نخستین مالک نو نگرانند. از 1 اپریل رئیس آن خورشیده بابایوا که یک سال پیش از سوی تاجیک مطلوبات تعیین شده بود برکنار گشت و به جای او عبادالله نوریدینوف که کارمندی سامانسوخت رهبری بازار شد. در قدم دوم انجمن تاجران بازار یک نهاد حامی حقوق آنها که 21 سال اینجانب وجود و در داخل بازار اتاق کاری داشت پراکنده گشت. عبدالغنی پاچف رئیس این انجمن در صحبت با رادیو آزادی گفت
خریدی لازم نیست، همین چند یکچند هزار صاحب کاره منفیتش ما حمایه کرده اون ساده که همه کده سال باز پرابلیمشانه خیلی راهبری که بازار و رساندی شده خیلی هر دی امکان حل میکدیم. این تشکیلات و یوستیسی و ازار شدگی و حساب آن میتید بیغازی یوستیسی مایی تر خودامان رو پیچت که خودامان در مثال رو شتمپا ما هست ازوهای ریاست هست ارزی نویست آدم ها وشدگی حاضر و جامعه هم گرفتن جا لازم نگفتن ما اکمان میخواد سالواز و اکبر کرام سالی بودیم از دایی و حاضر حیران ما حیران شده ایسادی ما کن ندارم.
همزمان کرایه یا اجاره جای در بازار برای بخش از تاجران بالا برده شد، هرچند شرطنامه آنها رسما نو و حجم پرداخت ها در آن ذکر نشده است. در قدم بعدی خورشیده بابای و با مدیریت بازار برگردانده شد، هرچند وظیفه رسمی او معلوم نیست و رئیس نو بیشتر وقتش را در شهری دوشنبه میگذراند. فروشندگان بازار به رادیو آزادی گفتند مالک نو در صدد آن است که شروع از چکچین ها تا ماموران دیگری بازار را عوض کند و حالا خورشیده بابای و با رهبران نو راه و روش اداره بازار را نشان داده ایستاده است. آینده نرخ و نوا و شیوه کار در این بازار اکنون به اراده صاحبان نو بستگی خواهد داشت. دوباره خصوصی شدن بازار پنجشنبه را همچون صاحب ملک پیشین آن اتفاق تاجیک مطلوبات روز 11 می در پاسخ خطی به رادیو آزادی تصدیق کرد. در این نامه که با امضای رئیس آن حسین ایدیف تنها یک چیز گفته می شود که آره بازار به یک شهروند جمهوری تاجیکستان فروخته شده است. این در حالی است که رادیو آزادی از اتفاق تاجیک مطبوعات با یک نامه رسمی درباره به کی فروخته شدن این بازار و با چند پول فروخته شدن آن سوال کرده بود، اما تاجیک مطبوعات در نامه جوابی به این سوال های رادیو آزادی پاسخ نداد. اگر مزایده صورت گرفته از چند خریدار، یکی از آنها با پیشنهاد نرخ و شرایط بهتر غلبه کرده باشد، چی جای پنهان داشتن این معلومات است در حالی که همه چی قانونی جریان گرفته باشد؟ ایدیف تصدیق میکند که مالکیت تاجیک مطبوعات به شهروند فروخته شد، ولی از آوردن نام این شهروند خودداری میورزد. آیا با چی سبب یا سببها؟ اگر همه جریان قانونی گذشته باشد، مخفی نگاه داشتن صاحب ملک نو برای چیست؟ پنهان داشتن راز خرید و فروش یکی از بازارهای کلان دومین شهری بزرگ تاجیکستان پنجشنبه خوجند در حالی است که قانون مقامات را عهده‌دار کرده است در این باره به مطبوعات اطلاع دهد. در ماده 16 قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی گفته می شود مقامات وکالتدار دولتی اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان باید در خصوص جریان خصوصی گردانی مالکیت دولتی در واسطه های اخبار عامه اطلاع پهن نماید. کارشناسان این سوال را نیز مطرح می کنند که چرا تاجیک مطبوعات پس از یک سال صاحب ملکی بازار پنجشنبه را فروخت؟ آیا این بازار زیان آور و در حال ورشکستگی بود؟ یا تاجیک مطبوعات برای نگهداری آن خرجی زیادتر از دخل میکرد؟ به عقیده کارشناسان و بعضی از تاجران که رادیو آزادی با آنها هم صحبت شد، یگان سبب مالیوی برای خصوصی گردانی این مؤسسه وجود نداشت. آمار درآمدناک بودن بازار را نشان میدهد. حسین ایدیف نیز در نامه‌اش سبب را پیش نمی‌آورد، بلکه می‌نویسد بازار در دایره طلبات آیین‌نامه اتفاق تاجیک مطبوعات و صلاحیتی برای ریاست اتفاق تاجیک مطبوعات داده شده به شهروندی جمهوری تاجیکستان فروخته شد. علاوه بر این، منبت نظارت نرخ و نوا در بازار پنجشنبه شهر خوجند بر ذمه صاحب ملک آن میباشد، خلاصه میکند ایدیف. این هم در حالی که نظارت به نرخ‌ها از طرف تاجیک مطبوعات برای اهالی بهتر بوده میتوانست تا شخصی جداگانه. در 66 بازاری که به این نهاد تعلق دارد نرخ‌ها معتدل‌ترند تا در بازارهایی که مال شخصی میباشند و تاجیک مطبوعات با دستور حکومت یرمارک‌ها تشکیل میکند تا وزن نرخ‌ها بر دوش اهالی و ناراضیگی‌ها از دولت بابت بالاروی بیست آنها کمتر شود. چند یرمارک خرد تشکیل میدهد در حالی که یکی از کلانترین بازارهای دارای شبکه عمده فروشی را که یک ابزار مهم نظارت بر نرخ و نوا است به دست شخصی الهیده میسپارد. در همین حال سامان سوخت که همکنون گفته می شود بازار پنجشنبه تابع آن شد، یک اتحاد عظیم و گوناگون سوها است که بیش از 20 شرکت دیگر را در اختیار دارد. بنابر فهرست یگانه شخصان حقوقی، مؤسس سامان سوخت امان الله سعدولایف و شرکت هلدینگ اسماعیل سامانی عصر 21 است. مالک این هلدینگ را OCCRP، سازمان گزارشگران جنایت و کروپسیا، سرمایه‌دار حسن اسدالله‌زاده رئیس آریام و دادر عروس پرزیدنت می شمارند. امان الله سعدولایف برادر حسن اسدالله‌زاده است که در سال 2008 نام خانوادگی خود را از سعدالله به اسدالله‌زاده تغییر داد. طوری در بالا اشاره کردین تا سال 2020 بازار پنجشنبه به شرکت فرتونای عبدالرحیم اسماعیلوف، یکی از صاحبکاران معروف خوجند تعلق داشت. پس از 21 سال مقامات جریان خصوصی گردانی این بازار را در سال 1999 غیر قانونی خواندند و بازار دوباره به اختیار تاجیک مطبوعات داده شد. پس از چندین بررسی در زینه های گوناگون دادگاه قرار شد به فرتونا در عوض بازار 3,385,000 سومانی داده شود. مالکان پیشین به این نرخ راضی نبودند و میگفتند سال 1999 بازار پنجشنبه را به 83 میلیون سومانی خریده در این 21 سال برای نگهداری و آبادی آن مبلغ‌های زیاد صرف کردند و 3,385,000 سومانی زیان آن را نمی‌پوشاند. سال 2020 ماموران و صاحبکاران بازار پنجشنبه در یک نامه از حکومت تاجیکستان خواسته بودند مالکیت قانونی آنها که با گفتهشان ناانصافانه و بی رعایت قانون از دستشان گرفتند برگردانیده شود، اما دادگاه در تاجیکستان در همه زینه‌ها کار را به فایده تاجیک مطبوعات حل کرد. بازار پنجشنبه در کنار مجمعی مسجد شیخ مصلحی‌الدین خوجندی جایگیر است و سال 1964 بنیاد شده، در آن نزدیک 1300 نفر صاحبکاران فعالیت می‌کنند. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیا اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان مقدار مال و محصولات را معین کرد که آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی به پرداخت باج و انداز و ارزش اضافه شده یعنی NDS به کشور وارد خواهد کرد. سند روز 28 می دسترسی رادیو آزادی. وکیلان پارلمان تاجیکستان هنوز در آخر ماه مارس امسال برای به گفته خودشان معتدل نگاه داشتن ارزش محصولات غذایی و سوزشواری به این اداره دولتی امتیاز دادند، اما صاحبکاران دیگر آن را خلاف رقابت در بازار دانستند. در پی پنجمین بیماری کرونا ویروس و بسته شدن مرزها تا کمتر از یک سال اخیر ساکنان از گرانی ارزش محصولات شکایت داشتند. بنابر قرار حکومت تاجیکستان که دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی ذخیره‌های مادی دولتی حق دارد 80 هزار تن گندم، 20 هزار تن شکر، 5 هزار تن روغن رستنی، 2 هزار تن برنج، 5 هزار تن آرد، 200 تن گوشت، 30 هزار تن سوزشواری دیزلی و 15 هزار تن بنزین را به پرداخت باج، انداز از ارزش اضافه شده و اکسیز از خارج وارد کند. در این قرار گفته می شود که محصولات آذوقه، سوزشواری دیزلی و بنزین در دایره مبلغ های قرضه‌ای که از بانک اسلامی رشد جلب گردیده است خریده و به تاجیکستان آورده می شود. امتیاز گرفتن یک اداره دولت برای وارد کردن بنزین و سلرکا به پرداخت گمرکی و انداز اعتراض شرکت های فروش مواد سوغرا در تاجیکستان به بار آورده بود. ماه اپریل امسال رهبران 17 شرکت های وارد کننده سوزشواری در تاجیکستان از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند که به آنها نیز به مانند آژانسی ذخیره های مادی دولتی در پرداخت باج گمرکی و انداز امتیاز بدهند. وگرنه به گفته آنها سبوکی هایی که حکومت به آژانسی داد رقابت را در بازار ویران میکند و مجبور میشوند فعالیتشان را قطع کنند. این شرکت ها 80% بازار سوزشواری تاجیکستان را زیر دست دارند. بر اساس حساب این شرکت ها پس از آزاد شدن آژانسی ذخیره های مادی دولتی از پرداخت باج و انداز، نرخ هر لیتر بنزین ای 92 دو سومانی و سوزشواری دیزلی 1 سومانی و 20 درهم برایش ارزان می افتد. از این لحاظ در نرخ گذاری فرق کلان به وجود آمده، اعضای اسوسیاسیا نمی توانند در بازار رقابت پذیر باشند و مجبور می شوند از بازار دست کشند، گفته می شود در نامه دست جمعی این شرکت ها به حکومت. با ادعای حکومت هدف از این امتیاز دادن به آژانسی ذخیره های مادی دولتی جلوگیری از گرانشوی نرخ محصولات و مداخله مالی به بازار است. حالا معلوم نیست که این تدبیر تا چه حد به نرخ بازارها تاثیر خواهد گذاشت، چون روند گرانشوی نرخ محصولات در تاجیکستان هنوز ادامه دارد. آژانسی ذخیره های مادی تاجیکستان به خرید و واردات و ذخیره محصولات مشغول است. در صورت کمبود مال یا گرانی نرخ محصولات، آژانسی موظف است ذخیره هایش را برای تنظیم نرخ با ارزش پستر به بازار برآورد. در گذشته هنگامی گران شدن نرخ بعضی از محصولات، مقامات آژانسی محصولات خود را با نرخی نسبتاً ارزان به مردم پیشنهاد می‌کردند، اما ساکنان می‌گویند این اداره امکانی تأمین قسم زیادی اهالی را با مواد ارزان ندارد. شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگاری خوش یکایک که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدارتان.